بادنامک آثار منتخب اولین کنگره ملی خاطره نویسی دفاع مقدس. گویندگان: اکبر مولایی، نورالدین جوادیان، رؤیا فلاحی، محمد رضایی. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. اسارت
در خیابان‌های بغداد. راوی: علی اصغری. نویسنده: رضا انتخابی. متولد 1360، تبریز. لیسانس مدیریت صنعتی. مهر ماه سال 1364 دوران خدمت سربازی من شروع شد. به اتفاق دوستانم از شهرستان هریس برای آموزش به پادگان آموزشی 02 شاهرود اعزام شدیم. بعد از تقسیم در شاهرود در گروهان 5 افتادم. از همان ابتدا ناامیدی در دل من جوانه زد، چون تعدادی از بچه ها در یک گروهان با هم بودند و متاسفانه من تنها ماندم. اواخر آذر ماه بعد از اتمام آموزش ما را به لشکر 28 سنندج فرستادند. به محض ورود به کردستان، به خصوص با دیدن مناطق جنگی و شهرهای بمباران شده، خوف و ترس وجودمان را گرفت. بعد از 3 روز ماندن در پادگان ما را به میدان تیر بردند. متاسفانه تیراندازی من خوب نبود. آنجا نیز به همه بچه ها به جز من مرخصی دادند. باز هم تنها ماندم. روز به روز بر نگرانی هایم افزوده می شد. بالاخره ما را به تیپ 3 گردان 130 مریوان فرستادند. 40 نفری می شدیم. ما را در جایی شبیه نمازخانه جمع کردند. نه فرمانده ایمان مشخص بود و نه مسئولیت های ایمان. از این طرف آن طرف چیزی برای خوردن و آشامیدن پیدا می کردیم و می خوردیم. فکر می کنم صرفاً برای آشنایی با منطقه و تحمل گرسنگی و تشنگی ما را در آنجا نگه داشته بودند. بعد از چند روز ما را به گروهان 2 فرستادند. سپس با آیفا به منطقه 5 وین پادگان جوارتا که ارتفاعات و کوههای بلندی به نام کل قندی یا کانیمانگا داشت بردند. ضمن آشنایی با منطقه 20 روز آموزش رزمی دیدیم. فرمانده تیپ آقای بسندی بود. ما را تقسیم کردند و همراه حسن آتش زبان و یدالله یداللهی در گروهان 2 افتادیم و بعد یدالله به عنوان خباز، یعنی نانوای ارتش، مشغول به کار شد. زمانی که از پلیت برای درست کردن سایبان سنگر استفاده می کردیم، فهمیدیم 5 وین جز خاک عراق است و نیروهای ما تا این نقطه پیش روی کردند. 20 روز بعد ما را به خط اول، یعنی قله های کوچک و دامنه آنها فرستادند. عراقی ها در کل قندی مستقر بودند. فاصله نیروهای ما با آنها حدود 4 کیلومتر می شد. در آنجا ما را به 4 دسته تقسیم کردند. فرمانده گروهانمان آقای اکبری بود. 3 ماه اندی در آنجا ماندیم. تا آن لحظه هیچ درگیری ندیده بودیم. اواخر دی ماه 1364 بود. برف همه جا را یک دست سفید پوش کرده بود. از آب کردن برف ها برای نوشیدن و درست کردن چای استفاده می کردیم. آنجا مرا به عنوان مسئول حمام، حمامی که داخل دره بود، انتخاب کردند و شبها نیز به نگهبانی می رفتم. هوا آنقدر سرد بود که به اصطلاح اگر آب دهان می انداختی روی هوا یخ می زد. یک شب که برای تعویض پست نگهبانی رفته بودم، دیدم نگهبان اصلا حرکت نمی کند. هر چه صدایش کردم جوابی نداد. زمانی که نزدیک شدم دیدم خون در رگهایش منجمد شده است. بلافاصله او را حرکت دادم. خوشبختانه دوباره خون در رگهایش جریان یافت و با استراحت در سنگر جان دوباره. پانزده روز به عید نوروز 1365 مانده بود. روزها و شبها آرام آرام می گذشت. همچنان در منطقه 5 وین، پادگان جوارتا، ارتفاعات و کوههای بلند کل قندی، یعنی کانیمانگا، مستقر بودیم. رفته رفته از شدت سرما کم می شد و من نیز به عنوان مسئول حمام دسته یک در داخل دره در حال نگهبانی بودم. فاصله ما با نیروهای دشمن 4 کیلومتر بود، اما همدیگر را نمی دیدیم. تفاوت بزرگ ما و عراقی ها در سلاح من بود. سلاح های آنها مجهز به دوربین بود و اگر در دید و تیر آنها قرار می گرفتیم می زدند. یک روز داشتم از حمام به طرف سنگر می رفتم. خیلی خسته، تشنه و گرسنه بودم. در طول مسیر سنگ بزرگی بود. برای رفع خستگی روی آن نشستم. همانجا حس کردم کسی به من می گوید بلند شو برو. حالت عجیبی داشتم. بلند شدم و رفتم. هنوز چند متری دور نشده بودم که خمپاره‌ای درست روی آن سنگ خورد. سوت خود را به زمین انداختم. با دیدن این صحنه برای اولین بار مرگ جلوی چشمانم ظاهر شد. اواخر اسفند 1364 بود. 5-6 ماه از خدمت سربازیم در منطقه 5 وین یعنی کله قندی ها می گذشت. هیچ اطلاعی از خانواده‌ام نداشتم. آنها نیز همچنین. با اینکه در این مدت به شرایط عادت کرده بودم، اما شانس نیز با من همراهی نمی کرد. هر لحظه منتظر بودم به من مرخصی بدهند. یکی از روزها در حال نگهبانی بودم که خبر آمد نامه ای از طرف خانواده‌ات رسیده. بعد از پست نگهبانی شتابان به طرف سنگر دویدم. نامه را گرفتم. بعد از احوال پرسی نوشته بودند پسر برادرت متولد شده است. هنوز اسمش را انتخاب نکرده ایم. منتظریم اسمش را تو انتخاب کنی. من نیز بدون هیچ مقدمه ای نوشتم انتظار. یعنی انتظار من. روزها و شبهای فصل زمستان سپری می شد. آخرین روز اسفند بود و من همچنان مسئول حمام بودم که بچه ها خبر دادند فرمانده مرخصیت را امضا کرده و قرار است 1/1/65 به مرخصی بروی. نمی دانستم از خوشحالی چه کار کنم. همش به این فکر بودم که فردا به تبریز می روم و خانواده ام را بعد از 6 ماه می بینم. دل توی دلم نبود. نامه های بچه ها را هم جمع کردم. کم کم خورشید پشت کوه ها پنهان و هوا تاریک می شد. شب آخر سال 64 فرا رسید. در سنگرمان با بچه ها محمد ارباطی اهل میانه و قاسم یوسفزاده و سفر قلندری اهل سلماس که هر دو با هم قهر بودند نشسته بودیم. پاسبخش آمد و گفت اصغری پاشو به نگهبانا سر بزنیم و برگردیم. ساعت 7 شب بود و به نسبت شبهای دیگر از شدت سرما کاسته شده بود. بچه ها مشغول کندن کانال بودند. چون هوا تاریک بود ما نیز از کنار کانال عبور کردیم. هنوز به نگهبان ها نرسیده بودیم که باران آتش از آسمان شروع به باریدن کرد. بلافاصله خودمان را داخل کانال انداختیم و سینه خیز خودمان را به سنگر رساندیم. بچه ها گفتند تگرگ آتش از طرف توپخانه عراقی هاست. اولین بار بود که چنین صحنه وحشتناکی را می دیدم. در سنگر خودمان پناه گرفتیم. فکر می کردیم شب عید است و عراقی ها برای ترساندن ما چنین می کنند. بعد از اینکه آتش تهیه قطع شد، صدای الله اکبر بلند شد. همه ی بچه ها زمین گیر شده بودند. ما نیز در سنگر بودیم. دوتا از بچه ها خوابیده بودند. ناخودآگاه فریاد زدم بچه ها بلند شید، عراقی ها حمله کردند. هر چه گفتم بیدار نشدند. ساعت تقریبا 2:30 بامداد بود. هنوز شام نخورده بودیم. دوباره صدای تکبیر بلند شد. فکر کردیم باز به خاطر شب عید است که بچه ها خوشحالی می کنند. سنگرمان یک دیدبانی کوچک به طرف نیروهای عراق داشت و یک فانوس توی آن روشن کرده بودیم. یک لحظه دیدیم سنگرمان را به رگبار بستند. گویا فانوس با نور خود موقعیت ما را لو داده بود. سفر قلندری از ترس برخاست تا فرار کند، ولی تیری به سینه‌اش اصابت کرد و مجروح شد. زود گوشه سنگرمان پناه گرفتیم. نیروهای عراقی به فکرشان نمی رسید که زیر این آتش تهیه و رگبار کسی داخل سنگر زنده بماند. در حالی که تقریبا هیچ یک از بچه‌ها آسیب ندیده بود، بالاخره نیروهای عراقی به سنگرمان نزدیک شدند، طوری که صدای صحبت‌های آنها به گوش می رسید، اما جرأت جم خوردن نداشتیم. گهگاهی منور می زدند. همه جا مثل روز روشن می شد. در این لحظه دیدیم دسته ادوات را هم رد کرده و در پایین با بچه های ما درگیر شدند. باز تسلیم نشدیم. با این امید که اگر تا فردا زنده بمانیم نیروهای کمکی خواهند آمد و ما را نجات می دهند. متاسفانه هیچ خبری نشد و هوا کم کم روشن شد. نیروهای عراقی شروع به پاکسازی کردند، به این صورت که سنگرها را یکی پس از دیگری به رگبار می بستند و بعد از نزدیک شدن به سنگرها یک نارنجک روانه سنگر می کردند تا اگر کسی هم مجروح باشد دعوت حق را لبیک گوید. از سنگر که بیرون آمدیم همان رزمنده سیاه پوست خوش هیکل را دیدیم که تیر خورده و مصدوم روی زمین افتاده است. عراقی ها به او تیر خلاص زدند. جز افسوس و ناراحتی کاری از دستمان بر نمی آمد. با دیدن این صحنه و به محض نزدیک شدن به سنگرمان فریاد زدیم اسیر، اسیر، تا ما را به رگبار نبندند. چون سفر قلندری داخل سنگر مجروح شده بود دلم رضا نداد بی تفاوت باشم. با عجله او را بیرون آوردیم. خواستم تیر خلاص بزنند که اجازه ندادم. گفتم خودم او را حمل میکنم. التماس کردم که او را نکشید. بالاخره ما را داخل کانال جمع کردند. در مجموع 40 نفری میشدیم. روز 1/1/65 نیروهای عراقی بعد از به اسارت گرفتن ما 2-3 ساعتی ما را نگه داشتند تا پاکسازی تمام شد. از آنجا که بچه های ما هنگام درگیری تعدادی از سربازان عراقی را کشته بودند، آنها نیز یک لحظه آرام و قرار نداشتند و می‌خواستند ما را در همان کانال بکشند. اما درجه دارانشان اجازه نمی‌دادند. بعد از مدتی ما را پیاده روانه منطقه خودشان کردند. حدود ساعت 11 صبح بود. بعد از رسیدن به بلندترین نقطه کوه، دیگر امیدی برای زنده ماندن و برگشتن به ایران نداشتیم. همه رو به ایران دست‌هایمان را بلند کردیم و گفتیم خدا حافظ ایران. در طول مسیر به سمت عراق حرکت می کردیم و من به دلیل حمل دوست مجروحم از بقیه عقب مانده بودم. یک سرباز از پشت و دیگری از جلو هدایتم می کردند. هر لحظه قصد کشتن مرا داشتند. از تشنگی طاقت پاهایم تمام شده بود. سرباز پشتی از شدت خشم اطراف پاهایم را به رگبار می بست. کم کم به منطقه مینگذاری شده ای رسیدیم. از میان معبر در حال حرکت بودیم که ناگهان از پشت صدای انفجاری به گوش رسید. تا برگشتم دیدم پای سرباز عقبی روی مین رفته و قطع شده است. از توان افتاده بودم. هیچ کس کمکم نمی کرد. لباسهایم کاملا خون‌آلود شده بود. بعد از مدتی به مقر آنها رسیدیم. ما را به پشت جبهه‌شان فرستادند. دستهایمان را از پشت بستند و سپس ما را سوار آیپا کردند و به حلبچه بردند. به علت خستگی دستهایم را کمی شل بسته بودند. زمانی که به پادگان آنها رسیدیم، یک سرباز خیلی قد بلند و قوی که هنوز هم در ایران فردی به این قد و قواره ندیدم، با مشاهده شل بودن تناب دستهایم چنان سیلی به صورتم زد که دنیا یک بار مقابل چشمانم تیره و تار شد. زمانی که به هوش آمدم، دیدم داخل سلول انفرادی روی زمین افتادم. از لحظه اسارت تا آن لحظه هیچ آب و غذایی به ما نداده بودند. بعد از ظهر 1/1/65 بود. بعد از اسارت حس می کردیم که خوب شد اسیر شدیم و زنده ماندیم. اما وقتی مورد شکنجه های بیرحمانه و وصف نشدنی قرار می گرفتیم، افسوس می خوردیم و می گفتیم ای کاش در آنجا کشته می شدیم. لااقل خبرمان به خانواده ایمان می رسید تا چشم انتظار نمانند. در سلیمانیه ما را در سلول‌های 15 نفره جمع کردند. باز هیچ خبری از خوردن و آشامیدن نبود. بالاخره ما را یکی پس از دیگری به یک اتاق بردند. روبروی در ورودی اتاق یک درجه دار عراقی و سمت راستش یک مترجم نشسته بود و در دو طرف آنها سربازان عراقی ایستاده بودند. ابتدا مشخصات فردی، نام تیپ، گروهان، محل اسارت و غیره را پرسیدند. چون من نیروی ارتش بودم هرچه از من سوال کردند اطلاعات شخصی، نحوه اعزام، سرباز ارتش بودم و محل اسارتم را گفتم. اما چون ریش و موی سرم بلند شده بود فکر می‌کردند بسیجی و یا فرمانده هستم و دروغ میگویم. بعد از آن هر چه سوال کردند گفتم نمیدانم. سربازان عراقی به فرماندهشان گفتند حرس خمینی، حرس خمینی، یعنی پاسدار خمینی. که یک لحظه اشاره درجه دار را دیدم و وقتی بعد از چند ساعت به هوش آمدم خود را تنها در یک سلول یافتم. شب آرام آرام گذشت. صبح فردا دوباره مرا برای گرفتن اطلاعات به همان اتاق بردند. باز همانها را گفتم، اما این بار مرا به سلول دوستانم فرستادند. دو سه روز گذشت. فکر میکنم 3/1/65 بود که صدای ایرانی ها را از سلول های دیگری میشنیدیم. به آنها میگفتیم شما از کجایید؟ کی اسیر شدید؟ میگفتند 77 در منطقه 4 فروردین 65 ما را در حیات پادگان سلیمانیه به خط کردند. بعد از آمارگیری قصد داشتند ما را به بغداد بفرستند. چشمم به پای قطع شده یکی از دوستانم افتاد. احتمالاً اون از موقع عبور از منطقه مین گذاری شده پایش را از دست داده بود. دلم لرزید. در همان حال اسرای جدیدی با لباس‌های مخصوص به ما ملحق شدند. فکر کنم از هوابرد شیراز بودند. حدود ساعت 10 صبح بود که سوار ماشین شدیم. بعد از مدتی به پادگان بغداد رسیدیم. یک تکه نان کلفت سیاه رنگ به طرف من انداختند. از آب خبری نبود. آفتاب نیز به ما رحم نمی کرد. هرچه به ظهر نزدیکتر می شدیم بر شدت گرما نیز افسوده می شد. بالاخره دستهای من را از پشت بستند و بعد ما را 5 نفر سوار ماشین های بزرگ روباز کردند و به طرف بغداد حرکت کردیم. فهمیدیم با این کار می‌خواهند به مردم شهر و دنیا نشان بدهند که چقدر اسیر ایرانی گرفتند. ما در مجموع 40-50 نفر اسیر بودیم، اما با این کار دیگران فکر می‌کردند 500-600 نفر اسیر در داخل ماشین‌ها هستند. ماشین‌ها خیابان‌های شهر را آرام آرام طی می‌کردند و ما نیز با دست‌های بسته به مردم نگاه می‌کردیم. عکس‌العمل‌های مردم متفاوت بود. یکی از دیدن ما ناراحت و مات و مبهوت بود. بعضی ها هم از خوشحالی به شیوه عربی و اهانت‌آمیزی می‌رقصیدند و به ما فحاشی می‌کردند. یک پیرزن و پیرمرد که کنار خیابان ایستاده بودند از روی زمین، خاک، چمن و هر چه به دستشان می‌رسید برمی‌داشتند و به سمت ما پرتاب می‌کردند.
من یه نونوا، نون پختن دیگه برام یه کار عادی نیست. احتیاطم بیشتر شده. پول نقد نمیگیرم و نمیدم. نونم با دستکش تحویل مشتری میدم. الان حس میکنم چقدر نون و نونوا این روزا با ارزش شده. الهی به برکت همین یه لقمه نون سلامتی و زودتر به هممون برگرد.
شرایط حساسیه، مخصوصا تو کار ما که سرعت و دقت رو باید با هم پیش برد. اورژانس این روزا خیلی شلوغ شده. این شلوغی هم کادر اورژانس رو خسته، هم مردمو نگران کرده.
درسته که نون در آوردن تو این شرایط واسه من راننده تاکسی خیلی سخته، اما خب اول سلامتی بعد پول. خودم که بدون گارد محافظ و ماسک مسافر نمیزنم، مسافر بدون ماسک هم سوار نمیکنم. چون اینجوری هم خیال خودم راحته، هم مسافرایی که سوار ماشینم میشن.
من یه پلیسم. با اینکه این روزا خیلی تکرار میشه که به هر بهونه‌ای سوار ماشیناتون نشید و نیاید بیرون، اما بازم میبینم به رغم گویصدها مردم رعایت نمیکنن و دلم میگیره که سلامتیشونو فدای شادی لحظه‌ای میکنن.
تو این روزا قهرمان سلامت زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
بله، خیلی متشکرم که همراه رادیو نمایش هستید. امیدوارم هر کدوممون با هر نقشی که در اجتماع داریم مراقب باشیم تا این زنجیره رو قطع بکنیم، نه اینکه وصل تر. اما در اینجا بشنوید نمایش ماجراهای کروناتیک رو.
ماجراهای ماجراهای کروناتیک. سفر خیلی خوبه. وقتی آدم میره سفر از نظر روحی و جسمی انگار دوباره شروع میکنه به ساخته شدن. اما خب نه هر سفری، نه به هر قیمتی. وقتی نباید از در خونه بری بیرون، سفر چه معنی میده؟ عزیزی میگفت ای بابا، ما هر روز که میخوایم بریم سر کار 2 ساعت تو راهیم، خب 2 ساعت هم تو جاده باشیم. به فرض شما ناقل ویروس هم نباشی، ناقل ها توی راه منتظر شما هستن.
وای زوره، چقدر جاده شلوغه.
وای کاش اجا وایسی.
من گفتم بکو بریم برسیم مقصد، اینجا اصلا نمیشه وایسی.
ای بابا، خب ماسک دستکش هم داریم دیگه، میریم.
نه زوره، به شرط اومدیم سفر دیگه.
سینا میگم اصلا نباید میامدیم. وای اونجوری نگاه کن، فکر کنم دارن جریمه میکنن.
نه بابا، دارن تب میگیرن.
میگم سینا دستگاه رو در بیارم، میگم ما خودمون تب سنج داریم.
آره آره، همین کار کن. ببین با من هماهنگ باش، هر چی من گفتم تو هم همون رو بگو.
خب حالا چی بگم؟
گفتم واسه چی داریم میریم بگو. یه سال مادر پدرمون رو ندیدیم، میریم یه سر بزنیم.
مادر پدر من یا مادر پدر تو؟
حالا چه فرقی میکنه؟
خیلی خوب، میگم حالا بگو ماموریت کاری پیش اومده برام. خب
نمیپرسه ماموریت کاری، خانومتو چرا میبری؟
خب بگو با هم همکاری.
اگه پرسیدم چه رشته خوندی چی میگن؟
خب نقاشی دیگه.
داریم میریم سر پروژه برق. شما با لیسانس نقاشی تو پروژه چی کار میکنی؟
خب همون دیگه، بگو ببینی پدر مادرمونه ببینی.
آفرین، باید با احساسات این گزارش کار بازی.
صبر کنید ببینم. صبر کنید، قرار کجا برید شما؟
وای آقای راوی سلام.
سلام.
چی قراره که بریم پدر مادرمونه ببینیم؟
یه ساله ندیدیمش.
جدی میگین؟ واقعا؟ شما که پدر و مادرتون طبقه بالاتون میشینه.
نه 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 نه، اون پدر مادر من هست.
میریم دیدن پدر مادر من.
آها، اونا هم که 2 تا کوچه باهاتون فاصله دارن.
شما تو زندگی ما چیکار داری؟
راست میگی، چیکار داری؟
بابا اصلا میری ماموریت.
ماموریت؟ ماموریت هم که کنسل شده.
وایسی نمیخواد ما رو جریمه کنه راوی.
آقا میخواد جریمه بکنی بکن. جریمه کن، چرا انقدر سوال جواب میکنی؟
اگه میگیم سفر غیر ضروری نرید، به خاطر خودتون و بقیه هموطنای عزیزمونه. شما هم باید به فکر خودتون باشید.
بله.
هم به فکر بقیه مردم.
باشه باشه، ما به فکریم، توصیه‌ام رعایت.
بله. آفرین. ما خسته شدیم، آدمیم دیگه، انسانیم.
بله، همه خسته شدن، همه آدمن، همه انسانن. دلیل نمیشه راه بیفتن این زنجیره رو ادامه بدن که.
آقا ما بله. ناقل نیستیم.
از کجا مطمئنی؟
تبم نداری.
آفرین.
علائم فقط تب نیست. تازه لزومی نداره شما ناقل باشید. وقتی میگن قرنطینه باشید و سفر غیر ضروری نرید، به خاطر اینه که ممکنه توی سفر ناقل بشید.
شما نگران ما نباشید، ما مراقبیم.
آره اصلا میدونی چی آقای راوی، قرنطینه تو ویلا ما خودمون قرنطینه کنیم.
آفرین.
خیلی خوب، پس حالا من باید تبتون رو اندازه بگیرم.
اندازه بگیرم.
بیا اندازه بگیرم.
من تب ندارم.
بله شما که تب داری آقا سینا. آره شما هم زهره خانم متاسفانه تب داری.
ای بابا نداشتیم.
ما که تب نداشتیم.
ما تب نداشتیم.
نداشتیم. ولی حالا داریم.
آره.
بله.
آره از شما گرفتیم.
از من گرفتیم.
واسه تب نداشتیم.
منم تب نداشتیم.
امکان نداره. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ سکوت کنید لطفا. عزیزی میگفت چه تو ماشین نشسته باشیم چه توی خونه، فرقش چیه؟ فرقش اینه که این ویروس موذی یه لحظه دست از سرمون بر نمیداره. منم به این دلیل مطمئنم کرونا ندارم، چون من اصلا توی نمایش نیستم. کاش باز هم پا روی دلامون بذاریم و توی خونه بریم.
دو کلمه است.
یک خبر خوب برای شما دارم.
من امروز تصمیم گرفتم 2 تا فیلم قدیمی معرفی بکنم.
تو آپارات بود.
به هر حال فیلم من بوده دیگه.
چه کارهایی الان تو این تنگنای معیشت هنرمندان تئاتر می‌شود کرد؟
مرکز بین المللی دراماتراپی ایران.
من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی.
سلام سم، من دکتر مارشا فیلدسون هستم از رادیو سراسری.
من سهیل مقیمی هستم با ریتم استودیو هات.
من شیما شیرازی با وبگردی.
من با آقای آقا قمگینه کار دارم.
اول
سب ببینیم چی میگه. اول
علامه اول رو مفرد اتاق هدفون میذاری
یه جایی که گوش میده رادیو
استودیو 8 شروع شد.
رادیویی ترین مجله دنیا رو از رادیو نمایش بشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30.
با گذشت بی حسابم تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم هرچی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم اگه تو لبتر میکردیم، وقتی آینده عجیبه به گذشته بر میگردی، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه هارو حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت، داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل اغربه ها رو حال اولین قرارو، چشمای تو یادم افتاد. خاطرات من یه دشت است، سوسنای چلچراغه، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت، دانه یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت.
ممنونم از همراهیتون با شبکه رادیویی نمایش روی موج FM هستید.